صبحانه با خبر. نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما. ساعت 7 بامداد و اینجا صبحانه با خبره. صبحانه با خبر، همراه ما باشید.
سه شمره ها رو دوست دارم، چون عشقم رو پس نمیدی. اون قلب پر محبت رو دیگه به هیچ کس نمیدی. دستم رو تو دست میگیری، برام لالایی میخونی. قصه ها تو به حس من تا جایی که هست نمیدی.
امروز 25 مرداد، سه شنبه 25 مرداد 1390 خورشیدی، 16 اوت 2011 میلادی و 17 روز از ماه رمضان رو پشت سر گذاشتیم. 17 روز رو روزداران روزداری کردند و حتما اونهایی که سحرخیز بودن غافل نموندن و پای صبحانه با خبر هم هستن، پای ثابت این برنامه، چرا که سحریشون رو خوردن، آمادن، پر انرژی که صبحانه با خبر رو بشنون، راهی محلهای کارشون بشن، راهی جاده های سرسبز زندگی بشن. و اما اونهایی که سحری نخوردن، اونهایی که سحری نخوردن نیاز به کپسول انرژی دارن. ما این کپسول رو بهتون رایگان هدیه میدیم از صبحانه با خبر، به همراه تمام همکارانم که از دیشب تا همین لحظه پلک به پلک نزدیم، یعنی پلکمون رو هم نذاشتیم. و ورزشکارا، ورزشکارایی که سحرخیزن و البته اونایی که حالا بنا به دلایلی، دلایلشون شخصی هرچی هست، نشستن پای سفره‌های صبحونه‌شون و دارن صبحونه رو میل میکنن. در صبحانه با خبری با شما هستیم که آخرین روزهای مرداده، گرمترین فصل سال، و امیدوارم که در گرمترین فصل سال بتونیم گرمترین برنامه رو برای شما عرضه کنیم و دقایقی رو مهمون خونه هاتون باشیم. البته شاد 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 بسازیمتون. ثانیه شماره رو کوک کنین، آماده باشید، میخواهیم یه ایرونی پسندشو به شما بگیم.
سلام 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 سلام، همه گی سلام، همه گی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
همه یه صبحانه با خبری ها، بانک جامعه اطلاعاتی زیست محیطی خزر قراره تشکیل بشه. اینم یه خبر برای همه شمالی های مهربون. و بشنوید که رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی گفته تصویب طرح جامعه و طرح تفصیلی شهر تهران دو کار بسیار مهمی بوده که مدیریت شهری موفق به تحقق اون شده. و البته یک خبر برای اونایی که منطقه 9 تهران میشینن، یعنی برای بچه های میدون آزادی و اطرافش، پایتخت صاحب نقاشی سه‌بعدی روی زمین میشه، اونم نقاشی که قراره روی زمین بوستان المهدی طراحی بشه. خب این خبرها رو گفتم که شما رو آماده کنم، دیگه آماده ی آماده باشید که میخواییم بریم به میدان خبر با مرد خبر. مرد خبر ما کسی نیست جز مهرداد میردامادی که قبراق و بشاش نشسته در دو پست داره فعالیت میکنه مهرداد امشب و هم سردبیر برنامه ماست هم خبرها رو قراره که برامون بخونه و زحمتش رو بکشه.
سلام، صبح بخیر. در سومین روز گلوله باران بندر لازقیه توسط نیروهای ارتش سوریه شمار کشته شدگان در این شهر به 31 نفر رسید. در این حملات اردوگاه پناهندگان فلسطینی رامل واقع در لازقیه نیز مورد تهاجم قرار گرفت و بلافاصله سازمان آزادی بخش فلسطین این حملات را محکوم کرد و آن را جنایت علیه بشریت خواند. از این گذشته دفتر سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی نیز اعمال خشونت علیه غیر نظامیان را محکوم کرد و از مقامات سوری خواست اجازه ورود به اردوگاه رامل را برای رسیدگی به وضعیت پناهندگان را بدهند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت واشنگتن و متحدانش تلاش می‌کنند با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر حکومت سوریه بشار اسد را وادار کنند کشتار غیر نظامیان را متوقف کند. در تحولی دیگر پس از عربستان سعودی، بحرین و کویت، اردن نیز به صف محکوم کنندگان حکومت سوریه پیوست و خشونت علیه غیر نظامیان در این کشور را محکوم کرد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه حکومت سوریه را به پایان دادن به برخورد خشونتبار علیه تظاهر کنندگان مخالف دولت فرا خوانده است. احمد داوودوغلو گفت عملیات ارتش سوریه علیه مخالفان به رغم مذاکرات هفته گذشته وی با بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور شدت یافته است. داوودوغلو افزود اگر عملیات ارتش علیه تظاهر کنندگان پایان نیابد نمی شود گفت گامهای بعدی که برداشته خواهد شد چه خواهد بود. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری تاکنون نزدیک به 2000 نفر در خشونت‌های چند ماهه سوریه کشته شدند. در این حال از شما دعوت می‌کنم در ادامه صبحانه با خبر به گزارش تکمیلی در مورد آخرین تحولات سوریه هم توجه کنید. اما در عراق انفجارهای همزمان روز دوشنبه در شهرهای کوت، کرکوک، نجف، کربلا، بعقوبه و تکریت دست کم 66 کشته و 230 زخمی بر جای گذاشت. بیشترین شمار کشته ها و زخمی ها در دو انفجار همزمان در شهر کوت بود که دست کم 37 نفر کشته و 68 تن زخمی شدند.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. اما ببینیم که مهرداد برای این ساعت چه مطالبی رو تدارک دیده که در نیم ساعت اول خواهید شنید. البته در نیم ساعت دوم و سوم هم من اعلام میکنم، اما اجالتا اجازه بدید که فقط در نیم ساعت اول ببینیم چی داریم. خب همونطوری که مهرداد هم اشاره‌ای داشت به این قضیه، ما به آخرین تحولات در سوریه نگاهی میکنیم، همچنین مروری خواهیم داشت بر مطبوعات امروز صبح چاپ ایران، آخرین تحولات اقتصادی در ایران رو با فریدون خاوند مرور میکنیم و نگاهی تحلیلی داریم همراه با فریبرز غریب به خبرهای ورزشی و البته امروز بیشتر به فوتبال و جام باشگاه‌های ایران، جام خلیج فارس نگاه میکنیم. و اما مهمون امروز صبحانه با خبر یک هنرمند جوونه، از یک گروه جوون، گروه نیمه ها، که بیشتر درباره این گروه رو در نیم ساعت دوم خواهید شنید. خوش اومدید. 7:10 بامداد، میزبان شما و همچنین مهمون خونه های شما محمد زرقامی هستم که از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با اولین گزارش که درباره سوریه است و کیان معنوی نگاهی داره به تازه ترین تحولات در ارتباط با این کشور.
فعالان حقوق بشر در سوریه اعلام کردند نیروهای امنیتی شامگاه دوشنبه تا ساعتی پس از بامداد به حملات خود علیه نیروهای مخالف دولت در نقاط مختلف آن کشور شدت بخشیدند. به گفته این فعالان صدای انفجارهای پی در پی و شلیک گلوله در مناطق مرزی با لبنان شب گذشته در جریان حمله نیروهای دولتی به منطقه سماقیه در شمال سوریه شنیده شده است. خبرگزاری فرانسه از قول نیروهای امنیتی لبنان در خط مرزی گزارش داد خانواده‌های سوری که تلاش کردند شب گذشته از منطقه مرزی به لبنان بگریزند از سوی نیروهای دولتی بازداشت شدند. همچنین این فعالین از دستگیری‌های گسترده در منطقه معظمیه در دمشق پایتخت خبر دادند. از سوی دیگر از شهر بندری لازقیه خبر می‌رسد که جریان برق و خطوط ارتباط تلفنی در مناطقی از این شهر دوشنبه قطع شد. روز دوشنبه ایالات متحده در واکنش به خبر حمله روز یکشنبه نیروی دریایی سوریه به شهر بندری لازقیه اعلام کرد که نمیتوان این خبر را تایید کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما قادر نبودیم چنین خبری را تایید کنیم، اما همینطور نمیتوان آن را رد کرد. خانم نولند گفت با این همه میتوان تایید کرد که در شهر لازقیه همانطور که بارها در مناطق دیگر سوریه شاهد بوده ایم بار دیگر به غیر نظامیان بیگناه تیراندازی شده است. به گفته کمیته هماهنگی انقلاب در سوریه وابسته به مخالفان دولت شمار کشته شدگان این شهر از دو هفته پیش تا روز یکشنبه به 31 نفر رسیده است. این در حالی است که خبرگزاری دولتی صنعا در سوریه حمله نیروی دریایی را به این شهر رد کرده است. در تحول دیگر احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه در آنکارا در هشداری شدیداللحن و بی سابقه گفت
نه دیروز زورده نه دن و بوگن لاسکیه یاشنانلار معذور.
این آخرین سخن ما با مقامات سوریه است. ما انتظار داریم این عملیات بلافاصله و بدون هیچ پیش شرطی پایان یابد. اگر این عملیات متوقف نشود دیگر نمیتوان در مقابل اقداماتی که ممکن است جامعه بین المللی انجام دهد حرفی زد.
اگر اپراسیونلار durmazsa bundan sonra bu süreç üzerinde atılacak adımlar konusunda konuşulacak bir şey de kalmaz.
Derhal او در مورد چگونگی این اقدامات توضیحی نداد. با این همه افسود مقامات ترکیه که بارها از اسد خواستند به خشونت پایان دهد و اصلاحات را مد نظر قرار دهد دیگر ناامید شدند. از سوی دیگر در پی حمله روز یکشنبه به لازقیه مقامات سازمان ملل در منطقه مرزی اعلام کردند هزاران تن از ساکنان یک اردوگاه فلسطینی که در منطقه لازقیه قرار دارد در پی حمله نیروهای سوری فرار کردند. این مقامات میگویند از وضعیت این پناهندگان خبری در دست نیست. در همین حال مقامات حکومت خودگردان فلسطینی در رام الله در کرانه باختری رود اردن روز دوشنبه از دولت سوریه خواستند در مورد اردوگاه آوارگان در منطقه لازقیه احتیاط را رعایت کند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همراه با فریدون خاوند میخواییم مروری داشته باشیم بر مسائل اقتصادی ایران. این بار رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته از بالا رفتن نرخ تورم در ایران در تیر ماه گذشته خبر داده. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زغامی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیروز نرخ تورم ایران رو در تیر ماه گذشته بالای 16% اعلام کرد. در مقایسه با تحول شاخص قیمت‌ها در سال گذشته و ماه‌های اول سال جاری، تورم ایران در چه وضعیتیه؟
اگر بخوایم مطلب رو ساده بکنیم، فقط به آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی درباره تورم تکیه می‌کنیم. در اینجا ارزیابی‌های متفاوتی رو که از طرف منابع غیر دولتی ایران ارائه میشه فعلا کنار می‌ذاریم. رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته میانگین نرخ تورم ایران رو در 12 ماه منتهی به تیر ماه 16.3% اعلام کرد. در تیر ماه سال گذشته خورشیدی سال 89 همین شاخص در ایران 9% اعلام شده بود. بنابراین در فاصله 12 ماه گذشته ما شاهد اوجگیری نرخ تورم هستیم. از زیر 10% به بالای 16%. در اینجا سخن بر سر محاسبه نرخ تورم هست بر پایه میانگین 12 ماه گذشته. اگر تحول شاخص قیمت‌ها رو به صورت نقطه به نقطه محاسبه کنیم از تیر ماه 89 تا تیر ماه 90 شکاف بازم بیشتر میشه. نرخ تورم از زیر 10% میرسه به بالای 20%. گذشته از اصل قضیه، نکته‌ای که در مورد نرخ تورم ایران جلب توجه میکنه این هست که قرار بود از این به بعد این شاخص از طرف مرکز آمار ایران اعلام بشه به عنوان تنها متولی اعلام این شاخص تورم، ولی این کار انجام نگرفته و هنوز معلوم نیست که آمار اعلام شده از طرف آقای بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی این آمار رو باید رسمی تلقی کرد یا نه.
خب حالا میتونیم برای شنونده‌های ما بگیم که چه عواملی طی یه سال گذشته و به خصوص چند ماهی اول سال جاری به رشد قیمت‌ها توی ایران دامن زده؟
عوامل اصلی مثل همیشه افزایش حجم نقدینگی هست در کشور. از نیمه دوم سال 87 رشد نقدینگی دوباره سرعت گرفت که پیامدهای این رشد نقدینگی با تأخیر به تدریج آشکارتر میشه. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ام البته دامن زده به تنش قیمت‌ها، به خصوص از این نظر که گویا بخشی از منابع لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی از راه استقراض از بانک مرکزی تأمین شده که این مسئله به خودی خودش تورمزا است. اون چیزی که به پدیده تورمی در شرایط فعلی ایران ابعاد سخت‌تری میده همراه شدن این تورم هست با یک رکود اقتصادی شدید. در واقع هم چرخ فعالیت اقتصادی از نفس افتاده، هم میانگین قیمت‌ها رو به اوجگیری است. این همون پدیده‌ای است که بهش میگن رکود تورمی.
آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته همینطور ابراز امیدواری کرد که تورم ایران تا حدود یک سال دیگه تک رقمی بشه. تا چه اندازه این پیشبینی ایشون میتونه موجه به نظر برسه؟
سهیم شدن در این خوشبینی کار دشواری هست، چون که عوامل تورمزا در اقتصاد ایران مثل گذشته فعال هستند، به خصوص شرایط سیاسی کشور هم برای در پیش گرفتن یک سیاست مبتنی بر انضباط مالی به هیچ وجه مساعد نیست. از طرف دیگه نشانه هایی هم هست از بالا رفتن نرخ تورم در سطح جهانی، از جمله در بعضی از کشورهایی که مبادلات بازرگانی زیاد دارند با ایران. بنابراین بخشی از تورم از این کشورها از راه واردات به ایران منتقل میشه و طبعا به افزایش نرخ تورم در ایران دامن میزنه.
آقای خاوند سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرگومی.
در این لحظه مطابق هر روز میخواییم مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. همراه ما باشید در کنار شهرام رفیزاده. شهرام سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه شرق و همچنین روزنامه اعتماد صحبت‌های علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی رو منتشر کردن درباره انتخابات سال 1388 خورشیدی. آقای مطهری در این صحبت‌هایی که داشته گفته که راهپیمایی 25 خرداد ماه واکنش طبیعی مردم بوده.
امروز در دو روزنامه شرق و اعتماد در تیترهای نخست خودشون مصاحبه آقای مطهری با یکی از خبرگزاری‌های داخل ایران رو منتشر کردن و نوشتن که این مصاحبه از حد یک مصاحبه معمولی فراتر رفته، چرا که آقای مطهری پس از دو سال تأکید کرده که راهپیمایی 25 خرداد 1388 در اعتراض به تقلب انتخاباتی یک واکنش طبیعی از سوی مردمی بوده که ابهام داشتن درباره انتخابات و معتقد بودند که در انتخابات تقلب شده. روزنامه اعتماد تأکید کرده که آقای مطهری در بخشی از سخنان خودش گفته حتی اگر آقای میرحسین موسوی بیانیه هم صادر نمی کرد باز هم مردم در 25 خرداد راه پیمایی می کردن، به این دلیل که با توجه به رفتارهای دولت در پیش و پس از انتخابات به این نتیجه رسیده بودن که تقلب شده در انتخابات و خواب گفته آقای مطهری مردم با کمال آرامش راه پیمایی سکوت برگزار کردند و کسانی که در انتهای راهپیمایی به مردم حمله کردند نیروهای بسیج بودند. و الان این یک اظهار نظر تازه‌ای هست که ابراز اون از سوی یک نماینده اصولگرا و وابسته به جناح حاکم خیلی قابل توجه هست و به همین دلیل روزنامه‌های شرق و اعتماد توجه ویژه‌ای به اون نشون دادند.
و روزنامه خراسان نوشته که 32,000 کودک بدون شناسنامه حاصل ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی در ایران وجود دارند.
روزنامه خراسان امروز گزارش تقریبا مفصلی منتشر کرده در رابطه با ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی، به ویژه اتباع افغانستان که در ایران زندگی می کنند، و نوشته که حاصل این ازدواج ها در چند سال گذشته دست کم 32,000 کودک بیشناسنامه هست، چرا که مقام های حکومتی در ایران و قوانینی که فعلا در ایران رایج هست اجازه نمیده به دختران که شناسنامه‌ای برای فرزندان خودشون بگیرن، مگر اون که اتباع اونها به اصطلاح هویت و تابعیت ایرانیشون پذیرفته شده باشه، و چون اغلب این دختران با اتباع افغانستان ازدواج کردن، در نتیجه فرزندانشون فرزندان بیشناسنامه‌ای هستند که از همه حقوق اجتماعی محرومند. البته روزنامه خراسان نوشته که فقر فرهنگی و به ویژه فقر اقتصادی عامل اصلی ازدواج دختران ایرانی با اتباع افغانستان هست که در ایران به شکل پناهنده و پناهجو زندگی میکنند.
و سرانجام روزنامه رسالت نوشته که قرارهای فیسبوکی نقشه جدید دشمنه.
روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست امروز در یکی از گزارش هایی که در صفحه نخست خودش منتشر کرده ادعای تازه‌ای رو مطرح کرده، و این ادعا هم مبنی بر این هست که قرارهای فیسبوکی نقشه جدید دشمن هست. البته روزنامه رسالت خبر داده که پس از چند قرار فیسبوکی که به آب‌بازی و مراسم‌های شاد در پارک‌های تهران منجر شد، پنجشنبه گذشته بین 100 تا 150 جوان دیگر که از طریق فیسبوک با هم دیگه قرار گذاشته بودند در یکی از خیابان‌های تهران حاضر شدند و به جای کودکان خیابانی شیشه‌های خودروها رو پاک کردند و درآمد حاصل رو هم به همین کودکان دادن و اعلام کردند که برای حمایت از کودکان کار این اقدام رو انجام دادن. روزنامه رسالت نوشته که این یک مار خوش خط و خالی هست، قرارهای فیسبوکی که نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی باید از همکنون جلوی اون رو بگیرن، چرا که ممکنه در آینده به اعتراضات سیاسی یا اهداف سیاسی که ممکن هست این قرارهای فیسبوکی به اونجا ختم بشه برای جمهوری اسلامی مشکلات تازه ایجاد بکنه.
مروری بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت بود با شهرام رفیع‌زاده. در ادامه باز هم شهرام در کنار ما خواهد بود تا یک مروری داشته باشیم بر عناوین مهم دیگر شهرهای ایران که توی روزنامه‌های امروز صبح منعکس شده.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و حالا نوبت ورزشی‌های برنامه صبحانه با خبره. می‌خوایم با فریبرز غریب همراه بشیم. آقای غریب سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
آقای غریب، 3 هفته از لیگ برتر باشگاه‌های ایران یا همون جام خلیج فارس گذشته و شاید بشه یه مروری کرد بر این 3 هفته گذشته که چجوری بوده و الان وضعیت تیم‌ها در آستانه ورود به هفته چهارم به چه صورتیه؟
بله، همونجور که شما اشاره کردی آقای زرگامی، 3 هفته از دیگه برتر گذشته، هرچند که نمیشه کیفیت و وضعیت فنی و تاکتیکی تیم‌ها رو در 3 هفته سنجید، اما نگاهی گذرا داریم به این 3 هفته گذشته. در جدول تیم‌های سبای قم، استقلال و فولاد خوزستان بدون باخت هستند، هر کدومشون 2 تا برد و 1 مساوی دارن، 7 امتیازی هستند و به ترتیب اول تا سوم جدولند. بعد از این 3 تیم تراکتورسازی تبریز تنها تیم 6 امتیازی، از 1 باخت و 2 پیروزی در مکان 4م. 3 تیم 5 امتیازی هم داریم، ملوان، شهرداری تبریز و سپاهان قهرمان فصل پیش در خانه‌های 5م تا 7م هستند. بعدم سایپا و نفت تهران و زوباهن و شاهین و داماش 4 امتیازی هستند و در رتبه‌های 8م تا 12م صنعت نفت آبادان، فجر شیراز و راه آهن هر کدام 2 تا مساوی دارند، 2 امتیازی هستند. 13م تا 15م مثل کرمان و پرسپولیس هم هر کدوم 1 امتیاز دارند، 16م و 17م و مثل سرچشمه بدون امتیاز، 3 تا بازیشو باخته، فانوس به دست تای جدول. مهمترین نکته این جدول تو این 3 هفته حضور پرسپولیس پرهوادار در تای جدول به عنوان تیم 17م.
اتفاقا یه اشاره خیلی جالب کردین آقای غریب به وضعیت پرسپولیس، مسئله‌ای که من فکر می‌کنم الان دغدغه ذهنی هوادارای این تیم هم هست که چرا پرسپولیس از ابتدای این فصل نتونسته موفق باشه و دائما داره سیر نزولی رو طی می‌کنه.
بله، اشاره خوبی کردی آقای زرقامی، به حرف درستی زدی. دغدغه‌های فکری هوادارای پرسپولیس، اصولا تیم که پا پرطرفدار هستند، وقتی که میبازن حواشی میاد سراغشون. اولین و مهمترین قسمت کار اینه که روی سکوها هوادار این تیمها فشار میارن. در ایران تیمهای پرسپولیس و استقلال فعلا در این یکی دو دهه گذشته زیر نظر سازمان تربیت بدنی اداره میشدن. این تیمها با هوادارای بیشمارشون مشکلات عدیده‌ای دارن. به نظر من مهمترینشون مدیریت دولتی و وابستگی این دوتا تیم تمام و کمال به بودجه دولتیه. هدایت پرسپولیس در دو فصل گذشته علی دایی بر عهده داشته. پس از اختلافاتی که در اواخر فصل گذشته بین حبیب کاشانی مدیر انتصابی و دایی پیش اومد، منجر شد که در پایان فصل با وضعیت تقریبا کم سابقه ای علی دایی از این تیم جدا بشه و حمید استیلی بیاد بجاش، که همین مسئله موجب شده که هوادارها آزرده خاطر بشن. الان می‌بینیم، شاهد هستیم، دو تا باخت داده پرسپولیس روی سکو، مرتبا بر علیه حبیب کاشانی تماشاگرها شعار میدن و علی دایی رو صدا میزنن، بعضن حیا کن تیم رو رها کن، به استیلی میگن و به حبیب کاشانی. اینها همون چیزی که من گفتم، اینها هوادارا من فکر میکنم از نوع برکناری علی دایی ناراضی هستن. سرمربیگری در این تیم‌ها، تیم‌های پرهوادار، به تجربه عملی و تاثیرگذاری مربی‌ها روی بازیکن‌های بزرگ احتیاجه.
خب میخواین آقای غریب در انتها هم، چون وقت زیادی هم نداریم، یک مروری داشته باشید به بازی‌هایی که امشب بعد از افطار برگزار میشه؟
امشب در دو نبرد دو تا تیم بندری جنوبی و شمالی فوتبال ایرانو داریم. شاهین بوشهر میزبان ملوان انزلی اوی سپید امسال تقریبا خوب شروع کرده، صاحب یک پیروزی و دو مساوی. در بوشهر کار سختی خواهد داشت. نبرد این دو تیم بندری میتونه حساس باشه و پر اهمیت. در آبادان صنعت نفت میزبان مس کرمان. با توجه به اینکه هر دو تا تیم صنعت نفت و مس تقریبا پایین جدول هستند، سه امتیاز برد این مسابقه براشون خیلی ارزش داره و از خطر رفتن به پایین جدول تقریبا نجات پیدا میکنن. اما مهمترین بازی امشب، همونجوری که در مورد تیم پرسپولیس صحبت کردیم، این پرسپولیس بحران زده و تشنه به سرچشمه رسیده، یعنی باید با مثل سرچشمه در کرمان مسابقه بده. تیمای 17ام و 18ام جدول هستن. مثل سرچشمه به نظر من در مقابل سرخپوشان امشب انتحاری بازی میکنه برای کسب امتیاز از این بازی خانگی، و برای پرسپولیس هم به نظر من این یک نبرد مرگ و زندگیه. اگه پرسپولیسیا نتونن با سه امتیاز این بازی به تهران برگردن، وضعیت این تیم از این هم که هست بدتر میشه و در هفته های بعد شاهد خواهیم بود که تماشاگرها شاید با عکس العمل‌های تندتری با مسئولین و مربیان این تیم برخورد کنن.
ممنون آقای غریب.
متشکرم.
خب حالا نوبت اوناییه که موسیقی دوست دارن. میخواییم از زنده یاد ناصر عبداللهی یک کار براتون پخش کنیم، کاری که میدونم دوست دارین. همین روزا با ترانه اهورا ایمان، صدای ناصر عبداللهی، آهنگ ناصر عبداللهی و تنظیم بهنام افتایی.
تو همین ثانیه های در بدن، تو همین دقیقه های نیمه تون، تو میای به دادم میرسی، تو میای که گریه خوابم نکنه، شب خستگی به روزم نرسه، تو به آینه جوابم نکنه.
یکی از همین روزا رو میشنوید از ناصر عبداللهی از صبحان با خبر.
تو همین شبای بی تو بی سهر، تو میای ستاره در به در نشه، تو میای آینه آروم بگیره، شب عاشقان با گرگه در نشه، تو که بودنت امید زندگی، تو که دیدنت دلیل بودنت، از تو گفتن فرد می آشقا، از تو خوندن همه عشق منه، از تو خوندن همه عشق منه.
یکی از همین روزا برای همه اونایی که این سه‌شنبه رو کاملا عاشقونه آغاز کردن و میخوان عاشقونه ادامه بدن.
منجره بای سینه رو به هوای دیدنه با میکنم، یه نقطه
داری که عشق و آینه تو رو گم نکرده پیدا میکنم، تو رو گم نکرده پیدا میکنم.
امیدوارم یکی از همین روزا هر کی هر چی دلش میخواد به دست بیاره و هممون به آرزوهامون برسیم. اما اجازه بدید بریم سراغ نیم ساعت دوم که تقریبا ثانیه هایی ازش آغاز شده، 7:30 بامداده. یک بار دیگه مرداد میردامادی اینجاست تا تازه‌ترین خبرها رو بخونه و پس از اون ادامه میدیم این نیمه رو، یک نیمه کاملا فرهنگی با گزارش‌های شنیدنی و فرهنگی به علاوه گفتگو با در اصل بعضی وقت آدم فراموش میکنه این شب چه تأثیراتی میذاره، خواننده گروه نیمه ها
آقای نام جهان بگلو.
بله خوبه شما اسمش واقعا این شب آقای میدونه چه کارا که نمیکنه، یعنی آدم بعضی وقت کلمه ها و واژه از
چه کارایی که با آدم نمیکنه.
بله
سلام و صبح شما بخیر شنونده گرامی. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه حکومت سوریه را به پایان دادن به برخورد خشونتبار علیه تظاهرکنندگان مخالف دولت فراخوانده است. احمد داوودوغلو گفت عملیات ارتش سوریه علیه مخالفان به رغم مذاکرات هفته گذشته وی با بشار اسد رئیس جمهوری شدت یافته است. احمد داوودوغلو گفت اگر عملیات ارتش علیه تظاهرکنندگان پایان نیابد نمی شود گفت گام های بعدی که برداشته خواهد شد چه خواهد بود. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری تا کنون نزدیک به 2000 نفر در خشونت های چند ماهی اخیر سوریه کشته شدند. در عراق انفجارهای همزمان روز دوشنبه در شهرهای کوت، کرکوک، نجف، کربلا، برغوبه و تکریت دست کم 66 کشته و 230 زخمی بر جای گذاشت. این انفجارها اندکی پس از آن به وقوع پیوست که گروه‌های مختلف سیاسی توافق کردند به منظور حفظ بخشی از نیروهای آمریکایی در عراق بعد از پایان مهلت حضور این نیروها در آذر ماه با واشنگتن گفتگو کنند. قرار است 47,000 نظامی باقی مانده آمریکایی تا پایان سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در کنفرانس خبری خود درباره نقش کشورهای خارجی در عملیات خشونتبار روز گذشته عراق گفت ما نگران نفوذ ایران در عراق و استفاده از سلاح‌های ایرانی در چنین عملیاتی است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همراه با فرج سرکوهی هستیم و مروری داریم بر رویدادهای فرهنگی ایران. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم، صبح شما و صبح شنوندگان عزیز بخیر.
آقای سرکوهی، یک خبر خیلی جنجال برانگیزی منتشر شد در ارتباط با سانسور خسرو و شیرین از منظومه خمسه نظامی گنجوی.
بله، این یکی از تکان دهنده ترین خبرهایی بود که در این چند سال اخیر اعلام شده. ناشر خسرو و شیرین اعلام کردش که این دفعه وقتی خواسته کتاب رو تجدید چاپ بکنه، که یک اثر کلاسیک هست که ده ها بار تا حالا تجدید چاپ شده و همه اونو خوندن، وزارت ارشاد اعلام کرده که بعضی از شعرهای این داستان که مربوط به مثلا میخواری قهرمانان داستان هست باید حذف بشه، واژه‌هایی مثل به خلوت رفتن باید حذف بشه، مثلا صحنه‌ای که شیرین جسد خسرو رو که شوهرش هست و کشته شده جسد رو در آغوش میگیره از شدت عشق و ناراحتی در آغوش گرفتن باید حذف بشه و از این قبیل. خب خسرو شیرین یه اثر بزرگ کلاسیک زبان فارسی هست که همونطور که گفتین یکی از آثار مهم نظامی است، جز اون پنج گنجش هست و بعد به همه زبان‌های دنیا ترجمه شده، در دانشگاه‌ها تدریس میشه، در مدارس تدریس میشه، این یکی از ارکان هویت ملی ما و زبان فارسی هست. خب ما میدونیم که اینا ادبیات معاصر رو سانسور میکنن، آثار بسیار از نویسندگان رو سانسور میکنن. البته سابقه هم وجود داشت، ما قبلا خب بعضی از اشعار سوزنی سمرقندی، بعضی از شعرهای خیام، حتی سعدی بعضی از سطرهای مثلا داستانهای مولوی رو حذف کرده بودن. خب ایرج میرزا مثلا بسیاری از شعرهاش سانسور شده، اینا حتی در لغتنامه دهخدا و در فرهنگ معین بعضی لغت‌ها رو حذف کردن، یعنی گفتن این لغت‌ها اصلا در زبان فارسی وجود نداره. اما این داستان‌ها مربوط بود به سال‌ها قبل و بعد به تدریج متوجه شدن که آثار کلاسیک رو نمیشه عوض کرد، اما حالا متأسفانه مثل اینکه این رویه دوباره زنده شده.
دلیل خاصی برای این مسئله عنوان شده که دلیلشون چیه که میخوان سانسور کنن؟
ببینین اینا دلیل که اعلام نمیخوان برای سانسور، اینا فقط به ناشر دستور میدن این کلمه، این سطر، این جمله باید حذف بشه. اما از جملات و سطرهایی که اینا حذف کردن معلوم هست معیارشون چیه. اینا در واقع یک مشکل بزرگ دارن با ادبیات داستانی و شعر، برای اینکه شعر و داستان برخلاف مقاله موضوع اصلیش زندگی آدم هاست. زندگی ابعاد گوناگون داره، از جمله اینکه عاشق میشه، از جمله اینکه روابط عاطفی داره، از جمله اینکه روابط جنسی داره، از جمله اینکه زنش رو یا همسرش رو نوازش میکنه، از جمله اینکه میبوسه. اینا در واقع میگوین که داستان هایی که درباره آدم ها نوشته میشه این چیزا نباید توش باشه. اگه با این معیارا نگاه بکنیم، شما توجه بکنید که مثلا در خود قرآن ما داستان یوسف و زلیخا داریم. زلیخا یک زن شوهر داره، بعد عاشق یوسف میشود و او رو به هماغوشی دعوت میکنه. خب اصلا زلیخا باید از قرآن حذف بشه.
اما آقای سرکوی، جدا از این خبر که بهش پرداختیم، یعنی سانسور خسرو و شیرین نظامی گنجوی، یک خبر دیگه بود درباره هنرمند بزرگ ایرانی بهرام بیضایی که قرار امروز سه‌شنبه برنامه‌ای با عنوان روحانی یکی از تازه‌ترین نمایشنامه‌های آقای بیضایی برگزار بشه.
بله، این اتفاقا خب حالا برعکس خبر قبلی که خبر بسیار بدی است، خبر خوبی هست. انتشارات روشنگران یکی از کتاب‌های بهرام بیضایی رو به تازگی چاپ کرده و در محل این انتشاراتی مراسم روحانی این کتاب با عنوان مجلس ضربت زدن برگزار خواهد شد. یک گروه تئاتر به سرپرستی نظرهادی سروی این روحانی رو انجام خواهند داد و کسانی که در این جلسه شرکت میکنند اون کتاب ها رو میتونن با 30% تخفیف خریداری بکنن. بهرام بیضایی در واقع که بزرگترین از دهه 40 تا کنون نمایشنامه‌نویسان ایران است و کسی است که جزو اون 3 نفری است که نمایشنامه‌نویسی ایران رو متحول کردن، یعنی بهرام بیضایی و غلام حسین ساعدی و اسماعیل خلج در دهه 40 و 50 که زبان نمایشنامه‌نویسی ایران رو دگرگون کردن.
خیلی ممنون آقای سرکوی، امروز بحث ما بیشتر حول محور سانسور گذشت. امیدواریم که در روزهای آینده بیشتر صحبت کنیم درباره خبرهای دیگه فرهنگی.
منم همین امیدو دارم. ممنون از شما، تا برنامه بعد.
تابیان والای دگران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به
ایرو با آبه جان تبله های
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار رو.
خب پس از شنیدن این آگهی، اول من برای شما بگم که اونایی که در پای تخت زندگی میکنن یعنی تهران، میتونن امروز به سینماها سر بزنن و فیلمای دیدنی رو ببینن. یکی از اون فیلمها اسمش هست ورود زنده ها ممنوع، که کارگردانش جواد مرزآبادیه و مجید صالحی، بهاره رهنما، علی صادقی، بهنوش بختیاری توش بازی میکنن و سینماهای آزادی از جمله و سینما آزادی از جمله سینماهای نمایش دهندش به همراه سینما بلوار و همچنین سینما قدس. اما فیلم دیگه‌ای که شما میتونید ببینید سوت پایانه، که نیکی کریمی بازیگر خوب سینمای ایران کارگردانی کرده و خودش بازی میکنه به همراه شهاب حسینی، که این فیلم رو هم شما میتونید در سینماهای آزادی، اریکه ایرانیان، ایران، پارس، پردیس تماشا، پردیس زندگی، پردیس سینمایی پارک ملت، عصر جدید، قدس، ماندانا برین و تماشا کنید، که من پیشنهاد میکنم حتما این فیلم رو ببینید با توجه به اینکه فیلم‌های قبلی خانم کریمی هم فیلم‌های قابل تأملی بوده و به هر حال بحثی رو در جامعه باز کرده. و از جمله یکی دیگه فیلم‌هایی که میتونید برید و در سینماها ببینید، فیلم شبانه روزه که امید بنکدار و کیوان علی محمدی کارگردانی کردن، که اتفاقا در این فیلم هم نیکی کریمی بازی میکنه به همراه پارسا، پیروزفر و لادن طباطبایی که این فیلم رو هم میتونید در اریکه ایرانیان، سینما پایتخت، پردیس تماشا، پردیس زندگی، پردیس سینمایی شکوفه، جوان، جی، شقایق، عصر جدید، فردوسی، فلسطین و چند سینمای دیگه تماشا کنید که همش جا نیست بگم. و آخرین فیلمی که میتونید امروز سر بزنید و به سینماها ببینید فیلم اینجا بدون منه که بهرام توکلی کارگردانی کرده و اتفاقا جالبه که بر اساس نمایشنامه باغ وحش شیشه‌ای تنسی ویلیامز و فاطمه معتمد آریا در اون بازی میکنه به همراه پارسا پیروزفر که سینما آفریقا پردیس زندگی، فرهنگ، میلاد و پردیس ملت اون رو نمایش میدن. اما در اینجا بریم سراغ یک صدای خاطر انگیز، خواننده‌ای که برای همتون شناخته شده است. من بیشتر حرف نمیزنم. الهه
شام او پروانه منم، مست میخانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم، یار پیمانه منم، از خود بیگانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم.
بهار غلام حسینی با نام هنری الهه در 24 مرداد ماه سال 86 خورشیدی پس از 73 سال زندگی بر اثر بیماری سرطان کبد در تهران درگذشت. هنرمندی که در گستره موسیقی آوازی ایران هم ترانه‌های مردم پسند می‌خواند و هم آواز و ترانه‌هایی در سطح برنامه‌های گل‌ها. ذوق آهنگسازی داشت و در نواختن سازهای سه‌تار و آکاردئون دست داشت. زنده یاد الهه در پایان یکی از کنسرت‌هایش در آلمان در گفتگو با ما ضمن اشاره به گرایش پررنگ خود در جوانی به هنر آواز از 2 سال آموزش خود نزد استادان موسیقی آن زمان در هنرستان موسیقی در تهران هم اینطور گفت.
سال 1335 من شروع کردم. استاد من آقای بنان بود. بعد از آقای بنان آقای دوامی بود. 2 سال من هنرستان رفتم، بعد با آقای مجید وفادار آشنا شدم و توسط ایشون من به رادیو اومدم. 1-2 سال که برنامه‌های تصدیق خونه شروع شد، آقای پیرنیا اومدن بانی گلها، با هم دیگه همکاری رو شروع کرد برای گلها. به طور جدی من خواننده گلها شدم.
تو مجنون گیرم عاشقان نشانه کعبه، دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه، شکایت میبرم از تو بر خدای تو زان، همه بلای تو تارزد.
وقوع انقلاب در ایران، الهه هم از جمله خوانندگان سرشناسی بود که به ترک ایران پرداخت و ساکن شهر لندن شد. زنده یاد الهه در ادامه گفتگو با ما میگوید تا 6 سال پس از انقلاب خوانندگی را کنار گذاشته بود تا اینکه فرزندانش او را تشویق به شرکت در کنسرت ها میکنند.
من 6 سالش اصلا نتونستم کار کنم، یعنی از نظر روحی واقعا آمادگی نداشتم. ولی الان یعنی روی صحنه برگشتم، برای هموطنام یعنی برنامه میذارم، همه آهنگای قدیمی منو میخوان، یعنی خاطره میخوان. روزهای زمانه است، لبم و لب بود در این حال مستی، بیشتر گلها رو میخوان. نامهربانی رو خیلی دوست دارم که از محمد حیدری.
نامهربانی نمیخوای بدونی، گذشته برنگشته رسوای شهرم، نمیخوای بدونی که آب از سر گذشته.
الهه نزدیک به 29 سال دوری از وطن، اگرچه چند ترانه به ترانه‌هایش افسود، ولی با این حال این ترانه‌ها آنگونه که باید و شاید در میان مردم گل نکرد. الهه زمانی که دریافت بیماری سرطانش درمان ناپذیر است به زندگی در غربت پایان داد و 3 ماه پیش از مرگ به تهران آمد و در 24 مرداد ماه سال 86 خورشیدی از این دنیا رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
یادی بود از 4مین سالگرد الهه که 24 مرداد ماه یعنی دیروز برابر بود با 4مین سال گردش. اما اجازه بدید که بریم سراغ مهمون این صبحانه با خبرمون که بچه های البته یکی از بچه های گروه نیمه هاست، گروه راک نیمه ها. سلام میکنم بهنام عزیز از گروه نیمه ها. البته فکر کنم شما یه نیمه از خود نیمه ها هستی دیگه، بقیه شون بدبختانه نیستن با ما امروز.
بله خواهش کنم. سلام عرض میکنم خدمت محمد جان و به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله من یکی از 4 نیمه گروه نیمه ها هستم.
یکی از 4 نیمه گروه نیمه ها.
بله.
خب میخوای بقیه نیمه ها رو معرفی کن، حالا اینجا نیستن حقشون ضایع نشه.
حتما این کار میکنم. من خودم بهنام جهانبگلو هستم که آهنگساز گروه نیمه هستم و لید سینگرش. بهروز جهانبگلو که پرکاشن میزنه، کلارینت میزنه و میخونه. ارشیو بصیری که درامره و شهام کاوه که بیسیس گروه هستش.
بهروز جهانبگلو هم که با تو یک ارتباطی حتما داره دیگه، به هر حال نمیشه.
برادرمه. بله ارتباط نزدیک داره برادرم.
خب حالا این داستان چه جوریه؟ چرا این گروه اسمش انقدر عجیب غریبه؟ نیمه ها قرار نیمه های کی باشن؟ یعنی
نه نیمه های کسی نیستیم. ما در واقع فکر میکنیم که تکمیل کننده همدیگه هستیم. یعنی موقعی که کنار هم قرار میگیریم مثل یه پازلی که تکمیل میشه و توانایی هامون در واقع بیشتر میشه. بچه های گروه هر کی در واقع چند تا ساز میزنه و خوبی این گروه اینه که ما خودمون همیشه مستقل هستیم. توی تورنتو زندگی میکنیم، هر کی چند تا ساز میزنه و تقریباً احتیاج به هیچ نوازنده دیگه نداریم. و موقعی هم که با هم دیگه قرار میگیریم توی دونه بند و گروه و با هم دیگه در واقع میزنیم، خب خیلی تواناییمون بیشتره، خیلی کارهای جالبتر میتونیم انجام بدیم. علتش هم همینه که اسم ما هستش نیمه ها.
این گروه قبل از این که اصلا تو تورنتو کار بکنه با هم ارتباط داشته؟ یعنی
نه راستشو بخوای هر کدوممون در واقع تاریخچه کاری جدایی داریم. من خودم تو ایران کار مستقل میکردم، بچهای دیگه هم همینطور. یکی از دوستامون ارشیا که اصلا از اروپا اومد، اونم توی آلمان گروه داشته، ولی ما همدیگر اینجا پیدا کردیم توی تورنتو. خب من خیلی وقت بود که دنبال بچهای میگشتم که دوست داشته باشن کار موزیک حرفه‌ای بکنن و خب این یه راه تقریبا مشکلی هم هستش و قبول کنن که این راه رو با همدیگه طی کنیم. و به مرور زمان خب توی مهمونی ها جای مختلف که می رفتیم با همدیگه آشنا شدیم و دیدیم که خب میشه با هم کار کنیم و ادامه دادیم.
من فکر میکنم که خب سبک گروه بعد مشخصا راک
هستش. بله
و راک آلترناتیوه.
بله تقریبا میتونم بگم اکسپریمنتال راکه، یعنی راک تجربی میشه. من فکر میکنم که تمام تجربه هایی که در مورد خود موسیقی راک باید انجام میشده خب غربی ها انجام دادن، به خاطر اینکه این موزیک اونها هستش. کاری که ما درمون میخواد انجام بده اینه که یه مقداری از گام های شرقی خودمون و حتی مودها و دستگاه های ایرانی وارد این موسیقی راک بکنیم و یه مقدار ترکیب کنیم، که البته این کار رو توی چند تا از آهنگای آلبوممون انجام دادیم.
زندونی شماره 7 لحظه اعدامت رسید، دیدی میونه آدم ها یکی به دادت نرسید. زندونی شماره 7 زندگی 7 روزه و بس، سه روز و نیم تو خوابی و سه روز و نیم توی غفل. دیدی دروغ معجزه، دیدی فریب اختیار، تو قسمتت نوشته بود باید بری بالای دار.
خب در گذشته همین آزمایش ها صورت گرفته بودی، یعنی این کارو مثلا ما تو کار گروه های دیگه هم دیدیم، مثلا رجوع کنیم به قبل از انقلاب میبینیم که گروه گلدن رینگ گروهی بوده که میاد یه همچین کاری رو انجام میده و البته سازها سازهای شرقی نبوده، اما سعی کرده از ملودی های ایرانی و هارمونی غربی استفاده بکنه برای کارش. یا مثلا تو کار اوهام یه همچین رگه هایی دیده میشه. چه تفاوتی داره راکی که شما دارین دنبال میکنین که میگید بیشتر تجربه گرایانه است با کارهایی که در گذشته انجام شده؟
من فکر میکنم ما هم در واقع ادامه دهنده سبک همین گروه هایی هستیم که شما میگین. مثلا من خودم گروه اوهامو خیلی دوست دارم کاراشو، یعنی جزء کارهایی که گوش میدم و ازش بعضی وقتا هم انگیزه گرفتم. ما در واقع داریم اون راه ها رو ادامه میدیم. من فکر میکنم گروه گلدن رینگ که در زمان قبل از انقلاب این کار رو کرده، یه مثلا برای زمان خودش زود بوده این کارا، یعنی تبدیل موزیک پاپ یا مردم پسند نتونسته بشه. البته با احترامی که برای کارهایی که کردن، من خیلی هم دوست دارم کارشون رو، ولی من فکر میکنم زمان این جور تجربیات برای موسیقی ما و فضای موسیقی ما الان فراهم شده در حال حاضر.
به هر حال بهنام، تو خودت کسی بودی که توی ایران فعالیت میکردی و یک جورایی میشه گفت که وقتی به موسیقی گروه نیمه ها گوش میدیم، آبشخور این موسیقی به ظاهر آشناس، به خاطر اینکه شاید همون چیزی باشه که ما تحت عنوان موسیقی زیرزمینی ایران شنیدیم.
درسته، بله. من توی سن 23 سالگی بودش که اومدم کانادا، یعنی بیشتر یادگیری موسیقی و فضایی که توش اصلا بزرگ شدم و کار کردم توی خود ایران بود. و دقیقا همین جوری که شما میگین، این ملودی ها یا حتی سبکی که به ذهن من رسید که ما میتونیم ادامش دادیم، همش از همون موسیقی زیرزمینی و تو اون شرایطیه که ما توش رشد کردیم و بزرگ شدیم، از اونجا میاد و به این شکل داریم ادامه میدیم.
چقدر اون فضای خاصی که توی ایران حاکم بود، به ویژه فضایی که روی موسیقی زیرزمینی ایران تأثیر گذاشته بود، توی آلبوم کوک خودشو نشون داده؟ چون فضای ترانه ها به ظاهر یک فضای بسته است.
خیلی نکته جالبی محمد جان شما اشاره کردید، به خاطر اینکه خیلی از آهنگای این آلبوم رو من زمانی که ایران بودم اصلا ساختم. متأسفانه خوب به دلیل اینکه یه سری مشکلات بود، ما هیچ موقع موفق نشدیم که این آهنگا رو پخش کنیم و حتی تنظیم کنیم، ببریم استودیو و کار اینجوری انجام بدیم. و من این آهنگا رو دوباره بازسازی کردم و اینجا با گروه نیمه ها تنظیم کردیم و اجرا کردیم. حرف شما کاملا درسته، به خاطر اینکه خیلی از این آهنگا توی خود ایران ساخته شده.
در مورد بعضی از آهنگا، مثلا آهنگ هی لیلا،
بله،
خیلی ملودیش آشناس این آهنگ برای من.
ما خیلی سعی کردیم که تمام آهنگای این آلبوم متفاوت باشه، یعنی دو تا آهنگ شبیه هم دیگه نباشه، که در واقع ما بتونیم هر تجربه‌ای رو که انجام دادیم توی اولین آلبوممون بذاریم و اینو بعداً بنابر توجهی که از مردم می‌گیریم و ریسپاندی که از مردم می‌گیریم، ببینیم که اوکی، پس ما این سبک رو اگه دنبال کنیم بهتره و در واقع به اون یه راه و یه مسیری رو نشون بده. برای همین خیلی آهنگا رو متفاوت انتخاب کردیم. حالا آهنگ های لیلا هم آهنگیه که اتفاقا خیلی مورد توجه مردم قرار گرفته و دلیلش اینه که کورد پروگرسیونی که توش استفاده شده، یعنی آکوردایی که توی این آهنگ استفاده شده، آکوردای خیلی ساده ایه و آکوردایی که خب خیلی ها توی موزیکاشون استفاده کردن از قدیم، که در واقع به این کورد پروگرسیون میگن اسپانیش کورد پروگرسیون، آکوردایی که اسپانیشا به کار میارن و توی موزیک فلامینکو زیاد استفاده میشه. مثلا فرامرز اصلانی از این کوردا استفاده کرده، ناصر عبداللهی توی یه سری از کارش استفاده کرده، آهنگای جیپسی کینگ هم که گوش میدیم این پروگرشن کوردا توش هست.
های لیلا عزیز جون، های لیلا پیشم بمون، های لیلا نامهربون، های لیلا دردت بجون، های لیلا آواز خونم برات میخونم از دل تنگم، های لیلا یه کوچه گردم سایه سردم دنیای دردم، های لیلا ای که بعد تو رنگ شادی و من دیگه ندیدم، های لیلا های لیلا ای که رفتی و من به آخر زندگی رسیدم، های لیلا های لیلا بگو چرا جوونی من بزن گرفتی، های لیلا های لیلا وقتی که من عاشق شدم گذاشتی رفتی، های لیلا
و ولی در مورد یکی از آهنگات که من اتفاقا خیلی هم خوشم اومد از این آهنگ، یه جوری منو برد تو فضای کارهای اسفندیار منفردزاده. اگر اشتباه نکنم آهنگ خاطره باید باشه.
بله بله، اونم یکی از کارهاییه که باز خیلی وقتیش من توی ایران درستش کردم و اون موقع خیلی تحت تاثیر موسیقی بابک بیات بودم. البته خب ایشون هم خودش الهام گرفته از اسفندیار منفردزاده هست.
بله دقیقاً، توی آلبوم مرسدس وقتی که مرسدس رو برای فیلم مسعود کیمیایی ساخت، توی مقدمه آلبوم مرسدس نوشته بود که این رو در از تحت تأثیر اسفندیار منفردزاده ساخت.
بله
چقدر خالی جات تو این شبای بی کسی، مگه میشه هم نفسم نیای به دادم نرسی، مگه میشه بی تو گذشت از کوچه های خاطره، یا این که چشم راه نبود پشت غبار پنجره، ولی تو بر نمیگردی، خاطر شد هرچی که بود، انگار بازم هیچ کسی نیست، وزیرمان بده که بود، من میدونم برگشتن دست خداست، من میدونم که انتظارم بی سمر بی انتها،
مسئله دیگه هم آهنگسازی. آهنگسازی این کارا قاعدتا باید فکر می‌کنم به عهده خودت باشه، اما اون چیزی که من یادم مثلا در بین خیلی از گروه‌های راک زیرزمینی داخل ایران دیده می‌شد این بود که آهنگ به صورت مثلا اینکه یک نفر بشینه نوتو بنویسه اینا نبود، معمولا گروهی و بداهه نوازی انجام می‌شد. در نیمه ها چه جوریه قضیه؟
در نیمه ها آلبوم اول ما بیشتر آهنگاش به این شکل ساخته شد که من ملودی ها و شعرها رو گفته بودم، منطقه الان روی آلبوم جدیدی که داریم کار میکنیم دقیقا به همین شکل هست که گفتی، بداهه نوازی میشه و
فرمو به دست
بداهه نوازی دقیقا تون رو به دست میاریم، قسمت های خوبی که هستش رو در واقع برمیداریم و فهم کنم اصلا اینجوری بهترم هستش. یعنی من این دوتا تجربه رو که با هم مقایسه میکنم، اینی که با کل گروه بشینی و یا هنگی رو سازی خیلی بهتره.
خب ترانه کوک رو از گروه نیمه ها می شنوید، شعر و آهنگ از بهنام. یه ترانه برای همه شنونده های کوک 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 صبحانه با خبر.
Yeah.
نبودیم، ما که چشم به هر نوع تجربه گشودیم، ما که بودیم.